سلام، من روزبه ملکی هستم و شما به پنجمین قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید. بازدید پادکستیه که قراره به موضوعاتی پیرامون عکاسی بپردازه. موضوعاتی که هرچند شاید امروزه به حاشیه رونده شده باشن، اما بازخوانی اونها میتونه به درک درست‌تری از عکاسی کمک کنه. موضوع این قسمت گذار عکاسی از دوره آنالوگ به دوره دیجیتاله. دیجیتال شدن تصویر مباحث زیادی رو پیرامون عکاسی مطرح کرد و خیلی از نظریه پردازها مثل فردریچن، لفمنوویچ، ویلیام میشل، مارتین لیستر و نظریه پردازهای دیگه درباره عکاسی دیجیتال و مقایسه اون با عکاسی در دوره آنالوگ مباحث مختلفی رو مطرح کرد. اما ما توی این قسمت قرار درباره خود مسئله گذار بین این دو دوره صحبت کنیم و ببینیم که عکاسی دیجیتال چطور به وجود اومد. همونطور که انتظار میره، این بحث در ادامه آپاراتوس و برنامه عکاسی قرار میگیره و قرار تغییراتی که در این حوزه اتفاق افتاده رو بررسی کنه. پشتیبان این پادکست گروه عکاسی از آثار هنری آیکان. آثار هنری به واسطه اینکه بعد از ارائه اغلب از دسترس هنرمند خارج میشن، نیاز به عکاسی دارن تا هنرمند بتونه از تصویر اون برای وبسایت، پوستر، کاتالوگ، کتاب و کاربردهای اینچنینی استفاده کنه. از طرف دیگه، کپی بعضی از آثار مهم به صورت چاپ شده خودش ارزشمنده. آیکان گروهیه که روی عکاسی از آثاری مثل نقاشی، نقاشی خط، مجسمه، چاپ دستی، نسخ خطی، آثار موزه‌ای و البته فرش متمرکز. شما میتونید نمونه عکس‌های این گروه رو توی صفحه اینستاگرام آیکان آرت کپی ICONARTCOPY مشاهده کنید. ورود عکاسی به دوره دیجیتال یکی از تحولات بنیادین عکاسیه که میشه گفت بر روی تمامی مناسبات حوزه‌های مختلف عکاسی اثر گذاشته. هرچند همه تحولات پیرامون عکاسی رو میشه توی یک روند خطی از تاریخ عکاسی در هم ادغام کرد، اما همونطور که جان تگ اشاره میکنه، به نظر میرسه به جای اینکه عکاسی رو رسانه‌ای واحد با تاریخ یک پارچه در نظر بگیریم، بهتره که اون رو به شکل عکاسی‌هایی با تاریخ‌های مختلف به حساب بیاریم و در واقع تاریخ عکاسی رو مثل تاریخ نوشتار درک کنیم. مثلا همونطور که تاریخ رمان رو از تاریخ متن خبری جدا می‌کنیم، باید عکاسی منظره، عکاسی پزشکی و عکاسی جنایی رو هم به صورت مجزا بررسی کنیم. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که این گزاره به این معنی نیست که این حوزه ها کاملا مستقل از هم عمل می کنن و روی هم تأثیر نمی زارن. اما از طرف دیگه، صرف محدود کردن حوزه مطالعه به یک گونه از عکاسی کافی به نظر نمی رسه. چون همونطور که توی قسمت های مربوط به برنامه عکاسی دیدیم، این دسته‌بندی بر اومده از تفکر مفهومی، هرچند به صورت مجزا و مستقل قابل پیگیریه، اما به دلیل توجه نکردن به سرشت تکنیکی عکس، اغلب مسائلی اساسی رو نادیده میگیره. برای مثال، عکاسی از همون دهه های ابتدایی اختراعش، علاوه بر فرایند ثبت، با فرایندهایی مثل تکثیر، انتقال، انتشار، بایگانی و چیزهایی از این دست درگیر بوده، که اتفاقاً اغلب اونها هم سرشت تکنیکی داشتن. پس در همین ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که حتی اگر بخوایم به گونه‌های مختلف عکاسی بپردازیم، باید سهم هر یک از این فرایندها رو در نظر بگیریم. این در حالیه که هر شکل از مقوله بندی مفهومی عکاسی که مشابه نوشتار درک میشه، معمولاً مناسبات مربوط به انتقال، انتشار و بایگانی رو نادیده میگیره و در واقع دسته‌بندیش رو تنها بر مبنای فرایند ثبت به سرانجام میرسونه. البته این مسئله در زمان بررسی تکنیکی عکاسی هم وجود داره. به عبارت دیگه، آپاراتوس و برنامه عکاسی شامل تمام سخت افزارها و نرم افزارهایی میشه که در فرایندهای ثبت، تکثیر، انتقال، انتشار و بایگانی حضور دارن. طبعاً در فرایندهایی مثل تکثیر و انتقال که بیشتر نمود سخت افزاری دارن، آپاراتوس های مربوطه نقش مهمی ایفا می کنند و در فرایندی مثل بایگانی که بیشتر درگیر مناسبات نرم افزاریه، برنامه عکاسی نقش مهمتری داره. پس توی این قسمت ما قراره در حوزه تکنیکی عکاسی باقی بمونیم و صحبتی درباره مسائل فرهنگی حاصل از این گذار نکنیم. مثلا اینکه بعد از ورود عکاسی به دوره دیجیتال چه اتفاقی برای عکاسی مستند یا عکاسی خبری افتاد بیرون از بحث این قسمت قرار میگیریم. در واقع مسئله ما اینه که توی گذار عکاسی از دوره آنالوگ به دوره دیجیتال آپاراتوس عکاسی دستخوش چه تغییراتی شده. همونطور که دیدی اختراع عکاسی در واقع تلاشی بود برای ثبت تصویر تشکیل شده در اتاق تاریک. اما از اونجایی که پیش از اختراع عکاسی زمینه‌های کاربردی متفاوتی برای انواع تصویرگری وجود داشت، عکاسی به سرعت درگیر حوزه‌های مختلف فرهنگی شد و در راستای ثبت تصویر هر ابژه بیرونی پیشروی کرد و در این راه حتی از ثبت تصویر ابژه دیدنی هم فراتر رفت. برای مثال ثبت تصاویر مادون قرمز، تصاویر اشعه ایکس، ثبت اجسام بسیار سریع به واسطه اختراع فلاش‌های عکاسی نمونه‌هایی از تصویر ابژه‌هایی هستند که حتی با چشم مسلح هم دیده نمی‌شن، اما عکاسی امکان ثبت و در نتیجه بررسی دیداری اونها رو فراهم کرده. اما علاوه بر ثبت، همزمان پیشرفت‌هایی در راستای انتشار عکس هم صورت گرفت. همونطور که توی قسمت‌های قبل دیدیم، برخی از اشکال ثبت عکس که تصویر به اصطلاح منفی به دست می‌دادن، بستر مناسبی رو برای بازتولید و انتشار تصویر ایجاد کرده بودند. اما علاوه بر این که این روش‌ها مقرون به صرفه نبودن و فرایندی زمانبر به حساب می‌اومدن، به دلیل ماهیت خدشه‌پذیر نگاتیو، مشکلاتی برای انتشار در تعداد زیاد وجود داشت. اما اختراع صفحه هافتون در دهه 1880 امکان بازتولید اقتصادی و نامحدود عکس‌ها را به وجود آورد و به گفته جان تگ کل بدنه اقتصاد تصویر رو دگرگون کرد. روش هافتون باعث شد تا متن و عکس بتونه با کیفیت خوبی توی دستگاه چاپ همزمان به چاپ برسه. روش‌های متعارف دیگه که تنها چند سال قبل از اختراع روش هافتون به وجود اومده بودن، هر کدوم کاستی‌هایی داشتن. برای مثال روش وودبری تایپ که در سال 1866 اختراع شده بود، از یک صفحه سربی به عنوان کلیشه استفاده می‌کرد و می‌تونست درجات خاکستری زیادی رو توی فرآیند چاپ منتقل کنه. اما این روش گران بود و کلیشه هم به سرعت فرسوده می‌شد و مهمتر از همه این که عکس باید به صورت دستی و جدا از متن به چاپ می‌رسید. در سال 1870 کلیشه فلزی ساخته شد که فرسودگی کمتری داشت و میتونست توی ماشین چاپ قرار بگیره، اما فقط تصویر سیاه و سفید بدون خاکستری میانی به دست میداد. به این ترتیب چاپ هافتون که البته ایده اصلیش رو یکی از مخترعین عکاسی یعنی تالبوت در سال 1852 مطرح کرده بود، توی اواخر دهه 1880 تونست عکاسی رو وارد دوره جدیدی کنه. این اختراع به قدری مهم بود که بعضی ها معتقدن میشه تمام اتفاقات قبل از اون رو به عنوان زمینه سازی اختراع عکاسی در نظر گرفت و در واقع اختراع کامل عکاسی در اواخر دهه 1880 اتفاق افتاد. بدیهیه که این افراد عکاسی رو صرفاً ثبت عکس در نظر نمیگیرن و منظورشون از عکاسی تمام فرایندهای ثبت، چاپ، انتشار، انتقال و بایگانی رو در بر میگیره، چون عکاسی بدون در نظر گرفتن هر یک از این فرایندها بخش مهمی از مفهوم خودش رو از دست میده. به این ترتیب آپاراتوس عکاسی نه تنها توی فرایند ثبت، بلکه توی فرایندهایی مثل انتشار هم تحولات خیلی مهمی رو پشت سر گذاشت. پس اگر بخوایم درباره گذار از دوره آنالوگ به دوره دیجیتال صحبت کنیم، صرف محدود شدن به تحولات ثبت یا به طور دقیق‌تر تحولات حسگر نمیتونه از جامعیت کافی برخوردار باشه. با انتشار سریع، گسترده و مقرون به صرفه عکس که بیشترین کاربردش در روزنامه‌ها بود، عکاسی درگیر حوزه‌ای میشه که تا اون زمان اغلب حاشیه‌ای به نظر می‌رسید. این حوزه که میتونیم از اون به عنوان حوزه انتقال عکس نام ببریم، حوزه‌ای بود که مثل انتقال کتاب یا روزنامه باید به واسطه جابجایی مادی صورت می‌گرفت. فرایند انتقال از این رو حاشیه‌ای به حساب می‌اومد که قبل از اختراع چاپ هافتون، عکس اگر هم در کتاب و نشریه‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفت، این نشریات برخلاف روزنامه درگیر یک استرار زمانی نبودند. در واقع قبل از مصور شدن روزنامه‌ها میشه گفت دلیلی برای انتقال سریع عکس وجود نداشت. با اختراع تلگراف در سال 1844 و البته اختراع تلفن در سال 1876، انتقال خبر بین خبرنگارها و خبرگزاری‌ها راحت و سریع شده بود. اما انتقال عکس نمیتونست به سرعت انتقال متن یا خبر اتفاق بیفته. جوناتان لیپکین به این نکته اشاره میکنه که همین تکنولوژی‌های ارتباطی یعنی تلگراف و تلفن در ادامه امکان انتقال تصویر رو فراهم کرده و البته مهمتر از اون بستر ظهور تکنولوژی دیجیتال رو هم به وجود آورده. چرا که تصویر دیجیتال نه با تغییر در شکل ثبت بلکه در واقع با گرایش به ایجاد ارتباط گسترده از خلال انتقال تصویر به وجود اومد. به بیان دیگه اولین جرقه در عرصه تصویرگری دیجیتال تلاش برای انتقال الکتریکی تصویر بود. در واقع چنین تلاشی با این هدف صورت می گرفت که بتونه از همون زیرساختی برای انتقال تصویر استفاده کنه که انتقال سریع خبر به واسطه اون امکان پذیر شده بود. اما انتقال الکتریکی تصویر نیازمند واسطی بود که تصویر یا در واقع نور رو به جریان الکتریکی تبدیل کنه. هرچند توی دهه 1870 شخصی به نام ویلوگوی اسمیت تغییر مقاومت الکتریکی سلنیوم در معرض تابش نور رو کشف کرده بود، اما استفاده از این خاصیت برای اسکن عکس به حدود 40 سال زمان نیاز داشت. سلنیوم همون ماده‌ایه که توی نورسنج‌های قدیمی مورد استفاده قرار می‌گرفت و نورسنج با کمک اون میتونست تغییر میزان نور رو به تغییر جریان الکتریکی تبدیل کنه. در نهایت در سال 1902 آرتور کورن با استفاده از چنین خاصیتی فکس نوری رو اختراع کرد. فکس نوری با اسکن بخش‌های مختلف تصویر هر بخش از تصویر رو به صورت جریان الکتریکی ارسال می‌کرد. این جریان‌ها در مقصد با تبدیل شدن به نور بر روی یک فیلم عکاسی دیگه ثبت می‌شدن و در نهایت اون فیلم ظاهر می‌شد. به این ترتیب با اختراع فکس نوری برای اولین بار در تاریخ عکاسی انتقال تصویر به جای انتقال عکس امکان پذیر شد. در ادامه آرتور کورن تونست توی سال 1906 عکسی رو از فاصله 1800 کیلومتری با استفاده از کابل‌های مخابراتی ارسال کنه و در نهایت در سال 1922 عکسی رو از روم به برلین مخابره کنه که بخشی از مسیرش رو با موج‌های رادیویی طی کرده بود. به این ترتیب عکس که بعد از اختراع چاپ هافتون میتونست همراه با متن به چاپ برسه، با اختراع فکس نوری تونست با سرعت متن منتقل بشه. طبیعتاً این آپاراتوس جدید بیشترین کارایش رو در خبرگزاری ها پیدا کرد و به این ترتیب در دهه 1930 استفاده از فکس نوری در خبرگزاری ها کاملاً متعارف شده بود. همونطور که انتظار میره، این آپاراتوس جدید هم شبیه به ماشین حساب کار میکنه. برای مثال اول تصویر رو اسکن میکنه و نور هر بخش رو به عنوان ورودی ماشین حساب به یک میزان مشخص از جریان الکتریکی تبدیل میکنه و در نهایت پس از ارسال در مقصد این جریان رو دوباره به میزان مشخصی از نور برمیگردونه تا روی یک فیلم دیگه ثبت بشه. اما نکته مهمتر اینه که این آپاراتوس هم مثل هر آپاراتوس دیگه ای با اتفاقات تکنیکی ناخواسته ای همراه بود. برای مثال پیش از هر چیز فکس نوری با انتقال تصویر به جای انتقال عکس مناسبات جدیدی رو در عکاسی به وجود آورد و به این ترتیب میشه گفت به صورت تلویحی گزاره فلوسر رو مبنی بر این که نشانه های عکس در تصویرش حضور دارن نه در سطح اون تایید کرد. اما اتفاق تکنیکی مهم دیگه این بود که مسئله صرفاً به جایگزینی تصویر ختم نشد و در واقع فکس نوری عکس یک پارچه رو به تصویر تکه تکه شده تبدیل کرد. به این ترتیب هر بخش از عکس به تصویر تبدیل می شد و در ادامه هر بخش به صورت مجزا ارسال و در نهایت به اصطلاح سرهمبندی می شد. این در حالیه که ما اغلب تکه تکه شدن تصویر رو با ورود عکاسی به دوره دیجیتال همزمان می دونیم. در صورتی که تکه تکه شدن تصویر در سال 1902 اتفاق افتاده بود. و میشه گفت خیلی از تصاویر چاپ شده در روزنامه های دهه 1930 به صورت تکه تکه منتقل شده بوده. پس مشخصه هایی مثل اولویت پیدا کردن تصویر به جای عکس، تکه تکه شدن تصویر و جانشینی جریان الکتریکی به جای هر بخش از تصویر از سال 1902 وجود داشت. اما ما تصاویر منتقل شده با فکس نوری رو تصویر دیجیتال در نظر نمیگیریم. در واقع اون چه که تصویر فکس نوری رو از تصویر دیجیتال متمایز میکنه فرایند ذخیره سازی اون هاست. توی فکس نوری جریان الکتریکی ارسال شده دوباره به صورت نور بر روی فیلم ثبت میشه. در مقابل توی تصویر دیجیتال هر بخش از تصویر به صورت کدگذاری شده ذخیره میشه. در اینجا باید به این نکته هم توجه کنیم که هر چند میشه میزان جریان الکتریکی در فکس نوری رو به صورت کمی نشون داد، اما به دلیل عدم ذخیره سازی این جریان به صورت عددی این کمیت نباید مشابه کدگذاری دیجیتال در نظر گرفته بشه. در واقع باید بین قابلیت اندازه‌گیری کمی جریان در فکس نوری و ماهیت عددی هر قسمت از تصویر دیجیتال تمایز قائل بشه. اما ما بین اختراع فکس نوری و ورود به دوره تصویرگری دیجیتال اختراعات مهم دیگه‌ای هم وجود داره. اولین اختراع مهم دوربین ویدئوییه. دوربین ویدئویی مثل فکس نوری از سازوکار اسکن تصویر استفاده می‌کرد و تصویر رو برای گیرنده یا تلویزیون ارسال می‌کرد و تصویر به اصطلاح به صورت زنده پخش می‌شد. این تکنولوژی که به صورت گسترده از دهه 1930 مورد استفاده قرار می گرفت، یک ایراد اساسی داشت. در واقع با اسکن تصویر در دوربین و پخش مستقیم اون بر روی تلویزیون، تصویر بر روی هیچ کارماده‌ای ثبت نمی شد. برای تفکیک این تصویر از تصویر ثبت شده بر روی فیلم عکاسی، می تونیم از عبارت ثبت کردن به جای ثبت کردن استفاده کنیم. گستردگی دوربین‌های ویدئویی در دهه 1930 به ما نشون میده که حوزه تصویرگری تونسته بود بدون نیاز به فرایند ثبت همچنان کارآمد بمونه. این در حالیه که تقریباً در تمامی مباحث پیرامون تصویر ثبت به عنوان شرط لازم تصویرگری فرض میشه. اما در واقع صنعت بزرگ تلویزیون در ابتدا فاقد حوزه ثبت و در نتیجه بایگانی بود که ایراد بزرگی به حساب میومد. توی سال 1956 اختراع مهم دوم، یعنی اختراع نوار ویدئویی که اساساً برای رفع همین مشکل به وجود اومده بود، معرفی شد. به این ترتیب تصویر ویدئویی برخلاف عکس که بر روی فیلم یا کاغذ ذخیره می‌شد، از یک نوار مغناطیسی برای ذخیره‌سازی تصویر استفاده می‌کرد که در نهایت ضبط و بایگانی تصاویر ویدئویی رو امکان پذیر می‌کرد. ذخیره سازی تصویر بر روی نوار مغناطیسی باعث شد تا راه برای شیوه های جدید ذخیره سازی هم باز بشه که طبعا یکی از اونها ذخیره سازی دیجیتاله. از حدود دهه 1940 امکان تبدیل موج‌های الکتریکی به کدهای دیجیتال وجود داشت، اما کامپیوترهای دیجیتال دهه 40 به هیچ وجه نمیتونستن از پس پردازش و ذخیره سازی تصویر بر بیان. برای مثال بهترین کامپیوتر جهان در سال 1945 با وزن بیش از 30 تن و مصرف برق 200 کیلووات، پردازشگر 100 هرتزی و رم 80 بایتی رو در اختیار کاربرانش، یعنی نهادهای نظامی، قرار میداد. اما توی کمتر از 10 سال کامپیوترهایی با پردازشگر 500 کیلوهرتز و رم 2 کیلوبایتی ساخته شدند. در نهایت توی سال 1956 شرکت IBM اولین هارد دیسک خودش رو با ظرفیت 3.75 مگابایت تولید کرد و حدود یک سال بعد، یعنی در سال 1957، راسل کیرش و همکارانش تونستن اولین تصویر رو به صورت دیجیتال ذخیره کنن. با شروع ذخیره سازی تصویر به صورت دیجیتال، کامپیوتر به عنوان بخشی از آپاراتوس وارد مناسبات عکاسی شد. بعد از امکان پذیر شدن ثبت دیجیتال تصویر، یکی از مهمترین مشخصه های تصویر دیجیتال، یعنی پردازش تصویر، در اوایل دهه 1960 امکان پذیر شد. به بیان دیگه، کامپیوترها که از زمان جنگ جهانی دوم به صورت گسترده برای حل سریع مسائل پیچیده ریاضی مورد استفاده قرار می گرفتن، در دهه 1960 برای حل مسائل مربوط به تصویر به کار گرفته شده. در واقع به دلیل ماهیت عددی هر بخش از تصویر، الگوریتم‌های عددی مورد استفاده قرار گرفت که میتونست به بزرگسازی، بهبود و حتی تغییر تصویر منجر بشه. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که این پیشرفت‌ها همزمان با دوره اوج شکوفایی اکتشافات فضایی آمریکا و روسیه اتفاق افتاد و اساساً دلیل دیجیتال شدن تصویر نیاز نهادهای نظامی به پردازش تصویر بود. ناسا از سال 1961 تا سال 1965 9 ماهواره بدون سرنشین با عنوان کلی رنجر به سمت ماه فرستاد که پردازش تصویر اولین بار به صورت گسترده برای بهبود این تصاویر مورد استفاده قرار گرفت. ماهواره های رنجر به سمت ماه پرتاب می شدن و در نهایت از اونجایی که امکان فرود موفقشون وجود نداشت به سطح ماه برخورد می کردن. توی این پروژه ها قرار بود تصاویر ضبط شده در زمان قبل از برخورد ماهواره با ماه به زمین مخابره بشه. یعنی ماهواره زمانی که نزدیک به سطح ماه میشد شروع به عکاسی میکرد و تا زمان برخورد به سطح ماه تا جایی که میتونست تصویر به زمین میفرستاد. در بین این 9 پروژه فقط 3 پروژه آخر که توی سالهای 1964 و 65 اتفاق افتاد موفقیت آمیز بود و در مجموع حدود 17,000 تصویر به زمین مخابره شد. در ادامه ناسا تلاش کرد تا تصاویر ارسال شده رو با استفاده از پردازش نرم افزاری بهبود بده. برای مثال سعی کرد نویز رو در تصاویر کاهش بده، تصاویر رو بزرگتر و واضح‌تر کنه، انحنای تصاویر فاصله دور که به دلیل انحنای سطح کره ماه به وجود اومده بود رو از تصویر حذف کنه و به نوعی به یک نقشه مسطح دست پیدا کنه، یا اینکه بتونه با کنار هم قرار دادن تصاویر مختلف به تصویری بزرگتر و البته یک پارچه دست پیدا کنه. به این ترتیب توی میانه دهه 1960، یعنی قبل از اینکه اولین حسگر دیجیتال ساخته بشه، عکاسی به طور رسمی وارد دوره دیجیتال شده بود. در نهایت توی اواخر همون دهه 60، یعنی در سال 1969، با اختراع حسگر تصویری CCD نقطه عطف تاریخ عکاسی دیجیتال شکل گرفت. این حسگر که توسط جورج اسمیت و ویلارد بویل اختراع شده بود، امکان تبدیل امواج آنالوگ به داده‌های دیجیتال رو در داخل خود دوربین فراهم می‌کرد. به این ترتیب برای اولین بار خروجی آپاراتوس عکاسی یک تصویر ذخیره شده به صورت دیجیتال بود. به عبارت دیگه، فرایند ثبت به طور کامل با فرایند ضبط و ذخیره سازی کدگذاری شده جایگزین شد. در ادامه و در سال 1975 کوداک اولین دوربین عکاسی دیجیتال یک پارچه خودش رو ساخت که از حسگری با تفکیک 100x100 پیکسل یعنی 100 مگاپیکسل بهره می‌برد و از نوار مغناطیسی به عنوان حافظه استفاده می‌کرد. البته یک سال بعد حسگر CCD با تفکیک 800x800 پیکسل در ماهواره جاسوسی معروف KH-11 مورد استفاده قرار گرفت که البته با توجه به ماهیت این ماهواره طبعاً اسم تولید کننده اون هیچ وقت فاش نشد. هرچند این تفکیک برای ماهواره جاسوسی کم به نظر میرسه، اما تلفیق این حسگر با یک تلسکوپ قوی میتونست به دقت بازنمایی فوق‌العاده‌ای دست پیدا کنه که برای عکاسی از مقرهای نظامی مورد استفاده قرار میگرفت. اما بر طبق آمارهای رسمی ساخت CCD با تفکیک 1 مگاپیکسل به حدود 10 سال دیگه زمان نیاز داشت و در نهایت باز هم کوداک موفق شد در سال 1986 حسگری با تفکیک 1.4 مگاپیکسل تولید کنه. همزمان با پیشرفت حسگرهای CCD، تکنولوژی دوربین‌های ویدئویی هم به دوربین‌های عکاسی راه پیدا کرد. در سال 1981 سونی نمونه اولیه یا پروتوتایپ دوربین ویدئویی مغناطیسی خودش رو با نام تجاری مویکا معرفی کرد که از حسگری با تفکیک حدود 0.3 مگاپیکسل بهره می‌برد و تصویر رو بر روی فلاپی دیسک ذخیره می‌کرد. البته این دوربین هیچ وقت عرضه نشد. همزمان کانون هم روی نمونه‌های اولیه دوربین دیجیتال کار می‌کرد. در سال 1984 در المپیک تابستانی آمریکا خبرنگاری از دوربین دیجیتال D413 کنون استفاده کرد و عکسش رو در کمتر از 30 دقیقه به ژاپن فرستاد. اما این دوربین هم هیچ وقت عرضه نشد و صرفاً در حد پروتوتایپ باقی موند. در ادامه توی نمایشگاه فوتوکینای 1988 فوجی ادعا کرد که اولین دوربین دیجیتال برای مصرف کننده عام رو تولید کرده. این دوربین با نام DS1P از حسگر 14 مگاپیکسلی بهره می برد و از کارت حافظه به جای نوار مغناطیسی استفاده می کرد. اما به دلیل قیمت خیلی بالا در نهایت این دوربین هم هیچ وقت به بازار عرضه نشد. در عوض فوجی یک سال بعد دوربین اقتصادی تر DSX رو به همراه متعلقاتش با قیمت 20,000 دلار عرضه کرد که البته این دوربین هم از نظر اقتصادی موفق نبود و حتی بعضی ها ادعا کردن هیچ فروشی برای این دوربین ثبت نشده. به این ترتیب دومین تلاش فوجی هم برای تولید گسترده دوربین دیجیتال شکست خورد. در نهایت توی میانه دهه 1990 یعنی زمانی که کوداک مشغول ساخت حسگرهای 6 مگاپیکسلی بود، حسگرهایی با تفکیک 3 یا 14 مگاپیکسل اونقدر ارزون شده بودند که بتونن به صورت عمده به فروش برسن. توی میانه دهه 1990 اپل با خرید حسگرهایی از فوجی و کوداک دوربین‌های کویک تیک رو با قیمت حدود 750 دلار به بازار عرضه کرد. البته کوداک همزمان سنسورهای حرفه‌ایش رو با همکاری نیکون به صورت دوربین‌های دیجیتال سری DCS با قیمت حدود 20,000 دلار به بازار عرضه می‌کرد که با توجه به تفکیک قابل قبولشون دوربین‌های موفقی بودند. به این ترتیب از میانه دهه 1990 عکاسی دیجیتال به طور گسترده در سطوح مختلف در دسترس عموم قرار گرفت. خب با توجه به اطلاعاتی که تا اینجا به دست آوردیم فهمیدیم که تقابل آنالوگ و دیجیتال در واقع صرفاً تقابل بین حسگر و فیلم نیست، چرا که از دهه 1930 در دوربین‌های ویدئویی فیلم از دوربین حذف شده. پس همونطور که دیدیم این تقابل در واقع تقابل بین ذخیره سازی آنالوگ و ذخیره سازی دیجیتاله. اما در هر صورت بعد از اختراع حسگرهای CCD و استفاده گسترده اون اغلب تقابل دوره آنالوگ و دیجیتال از خلال تقابل حسگر دیجیتال و فیلم بررسی میشه. برای مثال افرادی مثل ویلیام میچل با تاکید بر گسستگی مقادیر عددی در ذخیره سازی دیجیتال به تفاوت عکاسی دیجیتال و عکاسی آنالوگ اشاره کردند. اما اگر بخوایم تقابل گسسته پیوسته میان این دو گونه ثبت رو بپذیریم، باید پیوستگی ثبت در تصویر فیلم رو هم بررسی کنیم. در واقع فیلم عکاسی هم به دلیل ساختار بلوری نمک‌ها ماهیتی ناپیوسته داره. به بیان دیگه هر یک از ذرات تشکیل دهنده فیلم عکاسی در حالتی دوگانه یا با نور واکنش میدن و یا واکنش نمیدن و نمیشه هیچ مقدار پیوسته‌ای به میزان واکنش هر ذره نسبت داد. شاید بشه این مسئله رو اینطور توجیه کرد که فیلم عکاسی به دلیل تفکیک بالا در درجات خاکستری آنالوگ در نظر گرفته میشه. اما این گزاره هم نباید درست باشه، چرا که فیلم لیت که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیره و تقریباً تصویر رو بدون درجات میانی بازنمایی میکنه آنالوگ در نظر میگیره، در صورتی که تصاویر دیجیتال با تفکیک بالا از درجات خاکستری رو هم آنالوگ به حساب نمیاریم. پس تقابل تصویر آنالوگ دیجیتال نباید هم عرض تقابل پیوسته گسسته در نظر گرفته بشه. از طرف دیگه تقابل تصویر یک پارچه و تصویر تکه تکه هم نمیتونه نماینده خوبی برای تقابل دوره آنالوگ و دیجیتال باشه، چرا که همونطور که دیدیم در فکس نوری و ذخیره سازی مغناطیسی هم تصویر به بخش‌های کوچکتری مثل پیکسل تقسیم می‌شده، ولی ما اونها رو متعلق به دوره دیجیتال در نظر نمی‌گیریم. در نهایت همونطور که اشاره شد، چیزی که سبب تقابل آنالوگ و دیجیتال میشه، تعین مقدار کدگذاری شده هر بخش از تصویر دیجیتال و عدم این تعین در فرایند آنالوگی. به این ترتیب میشه گفت تعین و در نتیجه سیالیت تقابلی مهمتر از تقابل سطحی گسست پیوسته یا یک پارچه تکه تکه به حساب میاد. افرادی مثل مارتین لیستر و فرد ریچن هم با تاکید بر همین مشخصه سیالیت به وجه دستکاری پذیر تصویر دیجیتال اشاره میکنند. این دستکاری میتونه تا جایی پیش بره که ما با یک تصویر کاملا ساختگی روبرو باشیم. برای مثال مجموعه پورتره های خیالی کیت کانینگ ها که در واقع نقاشی های دیجیتال هستن به قدری شبیه به عکس دیجیتال به نظر میرسن که به سختی میشه اونها رو به عنوان عکس نپذیرفت. پس میشه گذار از آنالوگ به دیجیتال رو اینطور جمع‌بندی کرد که در ابتدا با اختراع روش چاپ هافتون نیاز به انتقال سریع تصویر به وجود اومد، در حالی که تا پیش از اون حوزه انتقال حوزه‌ای حاشیه‌ای به نظر می‌رسید. در ادامه فکس نوری آپاراتوسی بود که با جایگزینی تصویر به جای عکس حوزه انتقال رو دستخوش تغییرات اساسی کرد. بعد اختراع دوربین ویدئویی نشون داد که حوزه تصویرگری میتونه مستقل از ثبت همچنان کارآمدی خودش رو حفظ کنه. در ادامه توی میانه قرن 20 با اختراع نوار ویدئویی امکان ذخیره سازی تصاویر ویدئویی به وجود اومد و در نهایت با کدگذاری هر بخش از تصویر امکان پردازش کامپیوتری هم فراهم شد. میشه گفت تا به اینجا بدون اینکه هنوز حسگر دیجیتال اختراع شده باشه، عکاسی وارد دوره دیجیتال شده بود. به بیان دیگه حوزه تصویرگری یک بار دیگه نشون داد که حتی برای اساسی ترین تحولاتش هم میتونه مستقل از تغییرات حوزه ثبت کارش رو به پیش ببره. و در آخر حسگر CCD صرفاً نقشی مشابه به چاپ هافتون ایفا کرد و باعث گسترش عکاسی دیجیتال در سطح عمومی شد. خب توی این قسمت به مسائلی درباره گذار عکاسی از دوره آنالوگ به دوره دیجیتال پرداختیم. اما برای درک بهتر این اتفاقات توصیه می‌کنم فصل‌های مربوط به عکاسی دیجیتال از کتاب عکاسی درآمدی انتقادی منتشر شده توسط انتشارات مینوی خرد و بخش‌های مشابه در کتاب نظریه عکاسی منتشر شده توسط انتشارات سمت و همچنین در صورت امکان پایان‌نامه رضا نیازی با عنوان بررسی تأثیر امکانات عکاسی و تصویرپردازی دیجیتال بر زیبایی شناسی عکاسانه که در دانشگاه هنر تهران دفاع شده رو مطالعه کنید. Thank you.